بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم و آتوا البیوت من ابوابها. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام زمان ارواحنا له الفدا اجماعا صلوات خط بفرمایید. صلی الله محمد و آل محمد. یکی دیگر از قسمت‌های زیارت شریف جامعه کبیره و ابواب الایمان است. کلمه ابواب ترجمه تحت اللفظی ساده او این است که ائمه خدا علیهم صلوات الله درهای ایمانند. هر کس بخواهد وارد ایمان شود، وارد خانه ایمان بشود، لازمه اش ورود از این درهاست. آیه ای که تلاوت کردم از مربوط به سوره مبارکه بقره هست، ظاهرا آیه 182 از سوره مبارکه بقره باشه. در شأن نزول این آیه مرحوم جلال الدین سیوطی در در المنثور نقل کرده اند که قبل از اسلام مردم به دلیل اینکه حج یک سنت ابراهیمی بوده است، حج به جا می آورده اند، البته با یک ویژگی های خاصی. اینها وقتی از حج برمی گشتن می خواستن وارد منازلشون بشوند، در در المنصور داره کنار دیوار خانه ها رو سوراخ می کردن، به اصطلاح یه زیر نقم می زدن و از زیر دیوار وارد خانه می شدن. می گفتن که میمون و مبارک نیست برای شخص حاجی از در وارد خانه بشه. حالا چه انگیزه ای بوده است این در تاریخ مشخص نیست. این هم یکی از همون بیعقلی های جاهلیت است. در زمان اسلام که احکام حج، آیات حج که بخشش در سوره مبارکه بقره وارد شده است نازل گردید، ذات باری تعالی دستور داد که و آتوا البیوت من ابوابها، بخند تو خونه هاتون برید بعد از اتمام اعمال حج، از در برید، از زیر دیوار رفتن که ای خب این چه کاریه، چرا خودتون رو تو زحمت میاندازید. خب این ظاهر آیه شریف این است. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر سوره مبارکه بقره وقتی به این آیه شریف میرسن، ایشان یه نکته لطیفی دارند. اون نکته این است که این شأن نزول با ظاهر آیه تطابق دارد. واقعیتش هم اینه، میخوره به قضیه به هم، چون میدونید بعضی از شأن نزول ها هست یه مقداری مندرآوردی است، از جعلیات ابو هریره هست و کعب الاحبار و ابی ابن کعب و اینها. ابی ابن کعب هم جعلیاتش زیاد است، خودش میگه من برای رضای خدا حدیث دروغی جعل میکنم، برای رضای خدا حدیث دروغی جعل میکنم. بحث مفصلی دارن مرحوم علامه امینی، انشاءالله اگر فرصت کردید حتما یه دور القدیر رو بخوانید. من که فکر میکنم حالا القدیر رو اسم بردم، کسی در دوران حیاتش القدیر رو یه دور نخونه ضرر بزرگی کرده است. کتاب بسیار عظیمی است. شأن نزولی که برای آیات بیان کرده اند بعضیش واقعا به قول طلبه ها نمیچسبه به مطلب، ولی این مطلب واقعا قابل پذیرش. این ظاهر آیه هست. وقتی پا میگذاریم در روایات اهل بیت علیهم صلوات الله که و آتوا البیوت من ابوابها، یعنی چه؟ ببینید چه دریای بیکرانی از معارف به روی ما باز میشه. اولا قبل از آیه بفرماد ولکن البر من اتقا ظاهرا و آتوا البیوت من ابوابها، اصلا بر این است که شما تقوا داشته باشید، وقتی میخواین وارد خانه ای بشید از در اون خانه وارد بشید. این آیه میفته در اختیار امام باقر صلوات الله و سلام علیه. از حضرت یه شخصی میاد سوال میکنه یبن رسول الله، امام باقر، و آتو البیوت من و آتو البیوت من ابوابها، یعنی چی؟ ببینید حضرت چی میفرمان. میفرمان خدای متعال برای هر کاری راهی قرار داده است، برای هر کاری طریقی قرار داده است. شما کوشش بکنید در هر کاری از طریقی که خدا قرار داده است عبور بکنید. توجه فرمودید که آیه شریفه قد جعل الله لكل شيء قدرا هم این رو اشاره داره. این یه تفسیر برای این شخص. این شخص هنوز توان و تابش رو نداره که تفسیر عمیق‌تر رو از امام باقر بشنوه. راوی دیگری میاد خدمت امام باقر، خیلی اینجا رو دقت بکنید، میگه یبن رسول الله و آتو البیوت من ابوابها، یعنی چه؟ فرمون نحن الابواب، ما هستیم درها، ابواب ما هستیم. این که خدای متعال میفرماید اگر میخواهید وارد خانه ها شوید از در او وارد شوید، درها ما هستیم و این خانه بیت الله است، حرم امن الهی است، آشنایی با اوست و طریق آشنایی با او عبور از در ما اهل بیت است. که اگر این روایت رو بگذاریم کنار اون روایت که فرمود انا مدینة العلم و علیون بابها، مطلب تکمیل خواهد شد. حالا این مقدمات رو من عرض کردم که فعلا یه آشنایی اجمالی برای این جمله حاصل بشه در ذهن شما. و ابواب الایمان که در زیارت جامعه کبیر امشب بحث ما اینه، ائمه خدا درهای ورودن به ایمان الهی. و از همین جا من میخوام استفاده بکنم، هیچ انسانی نیست در این عالم که بخواهد به ایمان و حقیقت ایمان دست پیدا کند الا این که چاره ای نیست الا از کانال اهل بیت عبور کند. و اگر دقت کنید، اگر کسی به حقیقت ایمان دست پیدا کرده است، یقینا از راه ولایت و ابواب ایمان عبور کرده است. اینجا یه نکته ای رو بگم، مرحوم آیت الله قاضی در میان شاگردهای ایشان بحث شده بود که آیا مولوی شیعه هست یا سنی. از محبان علی محکم پیم، از محبان عمر خالی نیم. خب این خالی نیم یعنی چه؟ یعنی نی وجود من خالی است از محبت عمر، این یه تفسیر است. یکی هم خالی نیم، خالی نیستم. سنی ها گفتن خالی نیم، شیعه گفته که خالی نیم، در من نیست محبت عمر. اختلاف شد، این بحث بوده تو طول تاریخ این 700 ساله گذشته راجع به شخصیت مولوی که ایشان شیعه بوده یا سنی بحث بوده است. مرحوم آقای قاضی استدلالشون از همین طریق است. ایشان می‌فرمایند حقایقی در مثنوی معنوی مطرح شده است که بر اساس اون حقایق انسان استنتاج می‌کند که کسی نمی‌تواند به عمق این حقایق برسد الا از کانال عبور از چی؟ ولایت و ابواب الایمان. از این راه باید چکار بکنه؟ عبور بکنه، مگر نمیتونه این حقایق عمیق رو دریافت بکنه. راجع به حافظم، البته حافظ که صریح داره، اگر رفته باشید کنار قبر او اشعاری که راجع به ولایت امیرالمومنین گفته خیلی عالی است، حالا فعلا واردش نشیم، میریم جای دیگری سر در میاریم. راجع به سعدی شیراز هم همین بحث وجود داره، راجع به مرحوم عطار نیشابوری رضوان الله تعالی علیه همین بحث مطرحه. خب حالا این فکر میکنم جاش همینجا بود که ما مطرح بکنیم. سوالی که اینجا مطرح است این است که ایمان یعنی چه. ما اول مشخص بکنیم ایمان یعنی چه، تا بعد بریم وارد این بحث بشیم که حالا چرا باید ائمه ابواب الایمان باشن؟ من فکر میکنم اگر ایمان کنه قضیه روشن بشه برای عزیزان، اون وقت خود این جزء قضایای منطقی است که قیاسات و معها دیگه مشخص خواهد شد که چرا ائمه خدا ابواب الایمان هستن. عرض میکنم در تفسیر کلمه ایمان در موارد مختلفی آقایون تعبیر دارن، تعاریفی بیان کردن که اونها رو بررسی میکنیم. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان فرمودن ایمان استقرار اعتقاد است در قلب انسان. وقتی اعتقادی در قلب انسان مستقر می شود، این رو می گویند ایمان. البته خوب این تعریف خیلی مجمله، خود استقرار حالا باید بحث بشه، چون ایمان در قرآن یه ایمان مستقر داریم یه ایمان مستودع. اینجا این سوال پیش میاد، سوالم که بابش بازه دیگه. خود کلمه اعتقاد باید مشخص بشه، اعتقاد یعنی چی. حالا من اونا رو یکی یکی معنا میکنم. در قاموس تعریف جالبی کردن، گفتن که ایمان پس از اعتقاد است. یعنی انسان اول عقیده‌مند میشه، باور میکنه یک حقیقتی رو، بعد به دنبال باور اون حقیقت ایمان در قلب انسان پیدا میشه. اون وقت در حقیقت قاموس میگه اگر اعتقاد به دنبال او تسلیم ایجاد بشه، شخص مؤمن تسلیم اون حقیقتی بشه که او رو باور کرده است، این حالت حالت ایمان است، این شخص دیگه مؤمن است. خب بازم ببینید در این تعریف به نظر میرسه یه مقداری اجمال وجود داشته باشه، کلی گویی شده است. بعضی از عرفا که دیگه وقتی آدم وارد کتب عرفانی میشه بخواد ایمان رو بررسی کنه، مثل خواجه عبدالله انصاری و مرحوم عرض میکنم محی الدین و دیگران، اینا آمدن گفتن که ایمان یک حقیقتی است دارای درجات متعدد و کسی به این حقیقت نمیرسه الا اون زمانی که تمام جوارح این انسان اقرار بکنه به یگانگی خدای متعال و وحدانیت او. این رو آیین و عرفا غالبا پذیرفتن و گفتن در پرتو همین اقرار تمام اعضا و جوارح در مقابل حضرت حق، اون وقت به مقام تسلیم هم شخص دست پیدا میکنه. اینم یک تعریف. تعریف دیگری که هست که بعضی از متفکرین مطرح کرده اند، گفتن ایمان عبارت از این است که یک حقیقتی مورد پذیرش روح انسان قرار بگیره، اما به چه صورت این پذیرش انجام بگیره؟ پذیرشی که تمام شخصیت انسان رو تحت تأثیر خودش قرار بده. خب اینم یک تعریف است. مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه یه جا تعبیر میکنن گرایش 100% به خدا یعنی ایمان. خب این تعریف دیگه خیلی تقریبا یه مقدار از حالت ابهام و اجمال چیه بیرون آمده. گرایش 100% به خدا یعنی ایمان، یه گرایش والا 100% قطعی، این مساویست با ایمان به ذات باری تعالی. حالا اینجا یه سوال ظریفی مطرح میشه و اون سوال ظریف اینه که آیا لازمه ایمان معرفت است، شناخت است به اون حقیقت، یا در دل خود ایمان شناخت هم وجود دارد؟ یه ادعی گفتند اول آدم باید شناخت پیدا بکنه به حقیقت تا کم کم به اون حقیقت چیه؟ ایمان بیاره. خب این یک نظر است. یه دیگه گفتن نه، انسان وقتی ایمان پیدا میکنه در دل ایمان شناخت هم به وجود میاد. به نظر میرسه جمع بین هر دو قضیه قابل قبول باشه، یعنی ما باید اول یه شناخت اجمالی قبلی داشته باشیم، وقتی ایمان آوردیم به حضرت حق آرام آرام تسلیم که شدیم، خود این تسلیم زمانه شناخت بیشتر رو برای شخصیت انسان فراهم میکنه. از روایات هم همین نکته رو میتوان استفاده کرد. حالا عنایت بفرمایید، روایتی هست از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، فرمودند الایمان معرفت بالقلب. خب اول بحث شناخت، ایمان یک شناخت قلبی است قسمت به خدای متعال، و قول باللسان یک اقرار زبانی است به حق تعالی، و کلن وحدانیت خدا و وجود عالم غیب در این هستی، و عمل بالارکان، این که انسان با اجزاء شخصیت خودش، ارکان وجودیش، جوارح خودش عمل بکنه. در حقیقت هر کدام از این سه رکن نباشه، بخشی از ایمان پایه‌هاش دچار نقصانه. هر سه بخش در کنار هم میتوانه ایمان رو به معنای کامل تشکیل بده. غالب ماها مسلمیم آیون و خواهران بزرگوار، مؤمن هنوز نشده ایم، یه شناخت اجمالی داریم، گاهی هم به مرحله اقرار به زبان، که البته اقرار به زبان کار آسانی است، اما عمل به ارکان این یک کار جدی است که علامت اصلی وجود ایمان حقیقی است در شخصیت ما، این حالت در ما نیست. حالا ایمان 10 رکن اساسی دارد، یعنی اگر 10 ویژگی در یک انسان وجود داشته باشه، این انسان صاحب ایمان است. ببینید حالا یه مقداری کار مشکل میشه آیون، و ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، این چه مرتبه ایست که ما میگیم فآمنا؟ البته به شما بگم در بعضی از روایات صریحا وارد شده است که علی ابن ابی طالب فرموده است عمل ایمان فی القرآن الکریم، اصلا ایمان منم در قرآن کریم، و وقتی گفته است یا ایها الذین آمنو آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید ایمان بیاورید، این ایمان بیاورید، ایمان منظور چیه؟ پذیرش ولایت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. این دیگه رسیدن به حقیقت و کنه و باطن ایمان است. حالا من اون 10 رکن رو خدمت شما عرض میکنم، عنایت بفرمایید تا انشاءالله بعد بتونیم به تحلیل بپردازیم. از پیامبر اکرم رسیده است که فرمودند الایمان فی عشرتن، ایمان در 10 چیز است. یعنی یه کسی که میخواد صاحب ایمان باشه باید این 10 ویژگی رو، وقت اینا به ترتیب با، یعنی تقدم و تأخر رتبی داره. المعرفه، اول باید صاحب شناخت بشه، شناخت به اون حقیقتی که میخواد به او چکار بکنه، ایمان بیاره. هر چقدر هم شناخت شما بیشتر بشه، طبیعتاً گرایش شما هم بیشتر خواهد شد. و طاعه، این رکن دوم، جزء دوم، اطاعت از اون حقیقتی که به نام خدا ما تعبیر میکنیم. و العلم، اینجا فرق معرفت و علم چی هستش؟ خب معرفت یه شناخت عمیقه، و علم شناخسایی این مصنوعاتی است که او آفریده است. و العمل، خب ممکنه شما بگین آقا طاعت هست اینجا دیگه، درسته، چه لزومی داره کلمه عمل اینجا بیاد؟ فرق طاعت و عمل چی هستش؟ خودش یه موضوع جالبی است، جزء ظرایف فرهنگ اسلامی است. خدا میداند این فرهنگ چه فرهنگی است، واقعا آدم نمیدونه چه کار بکنه با این دریای بیکران معارف. برای هر حالتی از حالات وجودی انسان یک تعبیری رو به کار بردن. طاعت یک نوع حالت خضوع درونی است، پذیرش درونی انسان است نسبت به اون چیزی که باور کرده است و عمل اجراء دستوراتی هستش که به واسطه جوارح باید چی بشه، اینها اجرا بشه. فقط طاعت نباید باشه، عمل هم باید دنبالش باشه. ولورع، ورع به معنای پرهیزگاری است، ول اجتهاد، کوشش کردن. طاعت باشه، عملم باشه، کوششم باید باشه. خیلی طبیعی است دیگه، کسی که نماز شب میخواد بخونه، شب باید از این خواب نرم و لذیذ بگذره دیگه، یه کوشش میخواد. بله آقا، کوشش میخواد. به این سادگی ها هم به کسی چیزی در این عالم نمیدن، این رو شما بدانید. قانون لا یتخلف الهی است. اونجا هم که فرموده است نرفع و درجات من نشاء، اونجا هم بر اساس اجتهاد و کوشش و ظرفیت درونی خود شخص است که نرفع و محقق خواهد شد. باید کوشش کرد. بله، و صبر. و صبر، صبر یعنی چه؟ یعنی تحمل در حین انجام وظیفه. یعنی صبر در حینی که وظیفتون رو انجام میدید تحملم بکنید. الان تو شرایط غیبت ما احتیاج داریم صبور باشیم. یعنی چه؟ یعنی وظیفمون رو انجام بدیم، تحملم چیه؟ داشته باشیم. ولی یقین، اون وقت تازه این مراحلی هم که الان داریم میگیم اینا هر کدوم مقدمه هست برای وصول به مرحله بعدی. یقین، یقین یعنی وحدت بین روح و موضوعی که مورد پذیرش انسان قرار گرفته است. یه اتحاد روحی با اون موضوع برقرار میشه، این حالت یقین است. دیگه کوچکترین شکافی بین روح با اون موضوع خارجی وجود ندارد. و رضا، مرحله رضایت، اونم رضایت درونی میرسه، اون حالت سرور و بهجت درونی که دیگه براش فرقی نمیکنه که در دنیا باشه یا در آخرت، هر جا که هست مملکت خداست. و تسلیم، اون وقت آخرین مرتبه تسلیم است. بعد پیغمبر اکرم فرمودند فایما، هر کدام از این صفات فقد، فاقد بشه یا فقد، مفقود بشود، توجه فرمودید، اینطور بخونیم عبارت رو، فقد صاحبه بطل نظامه. نظام، نظام یعنی چه؟ این نظامه یعنی نظام ایمان. معلوم میشه از این عبارت لطیف و زیبا، ایمان یک موضوع نیست، یک مجموعه هست، یک نظام است، یک سیستم است که این مجموعه وقتی کنار هم باشه، وقتی می حضرت فرمود اگر یکیش فاقد بشه، یکیش مفقود بشه، کل این نظام ایمان چیه؟ از بین خواهد رفت، بطله، باطل خواهد شد. و خب حالا شما ببینید کسانی که میخوان حالا خودسازی و سیر و سلوک بکنن، اوج خودسازی رسیدن به مرحله ایمان است. باید این ده ویژگی در اونها محقق بشه، صاحب معرفت بشن، صاحب طاعت بشن، صاحب علم بشن، صاحب عمل بشن، صاحب ورع بشن، صاحب یقین بشن، صاحب صبر بشن، تسلیم، رضا، اجتهاد، اینها در وجودشون محقق بشه تا به مرحله ایمان دست پیدا کنه. و همین جاست که آدم میفهمه چرا باید از در اهل بیت چیه وارد شد، و ابواب الایمان، یعنی ورود در این ایمان چاره ای نیست. یعنی مثلا رکن اولش که فرمودن چیه؟ معرفت، شناسایی. از چه کانالی شما میخواید خدا رو شناسایی بکنید؟ در یه روایتی داره که ان الله لم یکلف الناس بالمعرفه، خدای متعال مردم رو مکلف نکرده است به معرفت، بل عرفهم، بلکه خودش اینها رو چکار میکنه؟ خودش معرفی میکنه، شناخت رو به اونها میرسانه. یعنی مردم نمیتوانند به حقیقت ذات باری تعالی دست پیدا بکنند. خب حالا خدای متعال از چه کانالی خودش رو معرفی میکنه؟ روایات اینجا میاد بنا عرف الله، به وسیله ماست که خدا شناخته می شود. خب این روایت در بهار مرحوم علامه مجلسی جلد 69 صفحه 175 است. حالا اگر کسی بخواد واقعا ببینه ایمان در وجود او پیدا شده است یا نه، البته ایمان مراتبی داره، علائمی در روایات بیان شده است که من اون علائم را عرض می کنم، علائم صاحب ایمان. این واقعا آدم احساس بکنه به این مرتبه از کمال رسیده است یا نه، این رو دقت بکنید. اولا ایمان در روایات ما آرامش بخش ترین عامل معرفی شده است در مجموعه عوامل. یعنی شخص صاحب ایمان خصوصیت او این است که آرام آرام است، سر تا سر وجود او رو این حالت آرامش فرا گرفته است. کوچکترین اضطراب و عرض کنم حضورتون نگرانی در او موجود نیست. این ویژگی اول. حالا شما خودتون به درون خودتون نگاه کنید و نگاه کنیم میبینیم که آیا واجد ایمان هستیم یا نه، یا چه مرتبه از ایمان در وجود ما موجوده. این یک. نکته دوم، روشن کننده وضعیت شخصیت انسان است نسبت به آینده. یعنی شخص مؤمن اونچنان افق آینده برای او روشن است، یک حالت تیزبینی پیدا می کند، حقایق رو خیلی شفاف و زیبا مشاهده می کنه، چون این وضعیتی رو داره. خب ما که نمیتونیم جلوی پامون رو نگاه بکنیم، این به خاطر اینه که اون ویژگی ها در وجود ما نیست، اصلا ریخته به هم نظام فکری ما. همیشه دوچار کابوس های وحشتناک هم میشیم به خاطر عدم وجود ایمان با این ویژگی ها، با این شرایط. مگه میشه کسی با خدا آشنا بشه و آرامش نداشته باشه؟ با خدا آشنا بشه و این روشن بینی و تیز بینی رو پیدا نکنه. نمونه هاش فراوانه. وقت روشن بینی شخص مؤمن هم فقط نسبت به خودش نیست، نسبت به دیگران هم هست. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بیدبادی رحمت الله علیه رو، وقتی از نجف برگشته بودن قبر ایشون رو برید زیارت بکنید حتما، حکیم ملا محمد بیدبادی احیاگر فلسفه صدرایی، خدا رحمتشون بکنه. ایشون وقتی آمده بودن اصفهان در محله بیدآباد ساکن شده بودن، صبح زود که از طلبا تصمیم گرفته بود که بره زیارت آقا، موقع اذان صبح تو را با یک طلبه دیگری برخورد میکنه، اون میگه کجا میری؟ میگه میرم دیدن آقا. میگه خوبه، پیش خودش میگه خوبه، ما بریم حالا زیارت آقا و برگردیم. قصد داشته بره حمام غسل جنابت بکنه. وقتی میره منزل آقا، در حالت مصافحه و معانقه، آقا تنگ گوشش فرماند عزیزم غسل جنابت واجب تر بود از دیدن من. توجه فرمودید این چه حالتی است که شخص پیدا میکنه که میتونه حقایق رو ببینه؟ این به واسطه اون معرفتی است که جزء ذات ایمان است. درون رو چه کار میکنه؟ روشن میکنه. فقط هم از کانال اهل بیت است، راه دیگری نرید که ول معطلید. اینو بدونید، واقعا عرض میکنم، نمیدونم از طریق نیروانا و مدیتیشن و یوگا و زن و اینا مکاتب است دیگه، اینا خیلی هنر کنن تو بعضی از زمینه ها. یکیشون رو آورده بودن اصفهان، کاری نداریم کجا و کی، اونجا بگذاریم، از این آقایون. این آقا آمده بود میخواست یه حرکت خارق العاده ای انجام بده و مثلا یه چیز رو از غیب بگه، یه بنده خدای اونجا این ذکر رو میگفت اونجا توی اون جلسه، این ذکری که لا فتح الا علی لا سعیف الا ذوالفقار، یه بنده خدا میگفت یه چیزی نمیگذاره. اگر دنبال مسیر ولایت اهل بیت حرکت بکنید، آرام آرام به این مراحل انسان به فضل الهی دست پیدا میکنه. یعنی رو قانونه، قانون داره آقا، از قانونمندی عالم هم خارج نیست، از علیت که یک اصل عام قرآنی است که تمام موضوعات رو شامل میشه در مجموعه هستی خارج نیست. شخص به خوبی میتونه دریافت بکنه. بله واقعا هم همینطوره. با لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. خب پس ایمان روشن کننده وضعیت درونی شخص است، هم درون خود رو دیگه برش واقفه، هم دیگران رو. خیلی راحت. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهاءالدینی به همین مرحوم اونشون که به مراتب عالی دست پیدا کرده بودن رحمت الله علیه، خیلی مراحل بالایی بالایی بخوام حالا اسم بیاریم. بعدم این چیزا خیلی عرض میکنم عادیه، یعنی خیال نکنید یه چیزای خارق العاده هستش، واقعا عادیه. من نمیخوام مسئله رو ارزشش رو بیارم پایین، نه، روی قوانین انجام میگیره. شما اگر اون قوانینی که قرآن فرموده است رعایت بکنید، ناخودآگاه این حالات خدا توفیق میده، تفضل میکنه، یا اوتل حکمت من یشا. مسئله دیگری که هست، بگذاریم، روشن کننده زوایای تاریک زندگی فرده. و این نتیجهش اینه که دیگه این نمیگه زندگی برای چی، یعنی چه آخه آقا، چرا ما خلق شدیم، اصلا این عالم برای چی خلق شده، خدا برای چی ما رو خلق کرده. این کسانی که این حرفا رو میزنن، اینا کسانی هستن که اصلا مشغول زندگی نیستن، در حال عمر تلف کردنن. واقعا الان شما ببینین، عصر جمعه، روز قیامت روز جمعه هست، و چون روز جمعه هست، فطرت یادی میکنه از عصر روز قیامت که مالک یوم الدین حساب میرسه همه رو، فطرت ها بیادن، یه حزنی بر قلوب حاکم میشه. قلوبی که به مرحله ایمان رسیده اند، در همون حالات سرور تمام موجودیت اونها رو چکار کرده، گرفته، به یک بهجت و انبساط درونی دست پیدا کرده. و اینا عبارت های زیبا نیست، حقیقت که انسان وقتی حرکت کرد رسید دریافت میکنه. یک مسئله هم نجات دهنده شخصیت انسان از متلاشی شدن، خود ایمان. یعنی میخوام بگم شخص مؤمن دیگه منافق نیست، شخص مؤمن دو شخصیت نیست، شخص مؤمن حالت درویی در او هیچ پیدا نمیشه، راه نداره. در روایت سوال کردن مؤمن زنا میکنه، رسول اکرم فرمودن ممکنه، فرمودن مؤمن دزدی میکنه، فرمودن ممکنه، نگفتن میکنه وا، فرمودن ممکنه. سوال کرد یا رسول الله، مؤمن دروغ میگوید؟ فرمودن اصلا و ابدا، محال است مؤمن دروغ بگوید. یعنی مؤمن کوچکترین درویی در او وجود ندارد، چون ان المنافقین لکاذبون، انسانهای منافق درو دو شخصیت حتما دروغ خواهند گفت، چون یکیش رو برای یه شخصیت نگر میدارم، یک کلمه دیگه رو برای یه شخصیت دیگه، و این دروغ صادر میشه. ولی شخصیت مؤمن یک پارچه است، دچار یک وحدت روحی شده است، و این وحدت روحی اجازه نمیده او رو بی‌نیاز میکنه از دروغ گفتن. راحت هم هست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آجمزلیای شیرازی رحمت الله علیه رو، وقتی وارد نجف شده بودن، خبر رسیده بود به همشهری بزرگوارشون آیت الله سید عبدالهادی شیرازی، آقا شب بعد از نماز مغرب عشا خادمشون رو فرستاده بودن که بره خدمت آجمزلیای شیرازی که ما میخوام بیام منزل زیارت شما، شما هستید یا نه. آقا من به خادم آیت الله سید عبدالهادی گفته بودن برو بهش بگو خوابم میاد، با همون لهجه اصفهانی، صبح بیا. توجه فرمودید؟ البته این رابطه ای بود بین این دو بزرگ الهی، اولیاء الهی هیچ تکلفی ندارند. ممکنه شما بگید آقا کرامت، توجه فرمودید؟ اینجا قابل توجیه این قضیه. اونور خب البته تا رفتار بزرگان هم تو این قضایا فرق میکنه. چند تا از همبازیای مرحوم آیت الله حسن زاده، یا مگم مرحوم آیت الله آیت دیگه بس گفتیم مرحوم، خب ایشون هم دیگه به یه عبارتی مرحوم هم دیگه، رحمت خدا شامل حالشون شده، واقعا رحمت خدا شامل حالشون شده. نمیدونم از نزدیکیشون رو باشون بودید یا نه، بعضی شبا من قوم ایشون رو زیارت میکنم، مثلا نان دستشون زیر بغلشون دارن میرن منزل، اومدن در مغازه نانوایی نان بخرن، پنیر بخرن، کارشون رو خودشون انجام میدن. این بزرگواری که صاحب کشف و شهود هم هستند، در خونهشون تشریف ببرید. یه موقعی عرض میکنم که در منزلشون بنده خدا آمدن، آسینه رو زده بودن بالا، بفرمایید تو آقا، بفرمایید تو آقا. از یکی از شهرستان‌های اطراف آمده بودن، کسی نبود، من مشغول بودم داشتم ظرفا رو می‌شستم. توجه فرمودید؟ واقعا راحتن، راحت. ایشون دوستان همبازیشون از آمل آمده بودن منزلشون، خب تا ساعت 11 12 شب، بعد گفتن که دا خواستن از خانه خارج بشن، به آقا فرموده بودن شب دوم بخیر. های حسن زادم لحن نمکینی دارند، فرمودن آقا شما دیگر برای ما شبی نگذاشتید که به خیر باشه. اینو راحتن، یک پارچه از وجود، توجه فرمودید، خودشون رو تو درد سر نمیاندازن، بخوان تو فیلم بازی بکنن و زنج بکشن، راحت. ولی زن هم خوب میخندن، هم خوب چیه؟ بله، گریه میکنن. وقتی تعادل برقرار بشه، گریه و خنده آدم هم متعادل میشه. باز من مثال بزنم، مرحوم آیت الله اسد حسن مسقطی، نمیدونم ایشون رو میشناسید یا نه، نمیشناسید ایشون رو. مرحوم آقای مسقطی رحمت الله علیه، ایشون حدود 30 سال محرم بودن، 30 سال از احرام بیرون نیامدن. خدایا کیا بودن تو این دنیا؟ حالا ما کیا رو داریم میبینیم تو این دنیا؟ لا اله الا الله. 30 سال آقا محرم بودن. آقا ایشون شبها تا نزدیک اذان صبح اونقدر گریه میکردن، روزهام توی حجرشون که در حرم حضرت امیر سلام الله علیه حجره داشتن، اونقدر زیبا میخندیدن. یه روز یه طلبه به آقا میگه آقا خیلی خوب میخندید، فرمود بودن خوب، خیلی هم خوب میگریم. و این تناسب داره، اصلا رابطه علی و معلولی داره، کسی که خوب گریه کرد، این گریه ها وجود انسان رو چه کار میکنه؟ مثل آبیه که روی قنچه ریخته بشه، این قنچه چیه؟ باز میشه، وقتی باز شد ازش سرور و شادابی و شادابی ظهور پیدا میکنه. همین حالت. بگذاریم دیگه. یک مسئله هم ایمان تحرک بخش است، حرکت ایجاد میکنه. میبینید امروز چه سردی و روح یک نواختی و کسالت و افسردگی بر جامعه داره حاکم میشه، نه فقط جامعه ما، بر بشریت. این چیزایی رو دیدید که کوکش میکنن، شروع میکنه قاه قاه خندیدن، دیدی؟ اینا از لوازم زندگی در قرن 20 بود، حالا دیگه به حمدالله در پایانشیم، داریم که در قرن 21 دیگه یه چیزی درست کنن از درون انسان رو بخندانه. توجه فرمودین چرا این وسائل آمد؟ برای اینکه انسان رابطه روحیش با مبدأ اعلا که قطع شد، سرور و بهجتش رو از بین میره. وقتی بهجت از بین رفت، احتیاج داره به نشاط دیگه، از بیرون میخواد خنده رو بر وجود خودش عارض بکنه. ولی این خنده عارضی چیزی نیست بجز خندیدن مثل آقای بیل کلینتون که میخنده ولی پشتش فرمان بمباران عراقه. ببینید چقدر خنده کثیف زهرآلودی است، آدم مثلا انزجار پیدا میکنه، تصورش رو بکنید. تا خندیدن یک کودک 2-3 ساله ای که واقعا وقتی میخنده از ته جان این خنده داره میاد بالا، وقتی هم گریه میکنه از ته جان این عشق و گریه داره میاد بالا. نه در گریه اش تصانع وجود دارد، نه در خندیدنش، هیچ نوع اصلا وجود نداره. انسان هایی که مؤمن باشن، چون گرم شده از وجودشون، حرکت میکنن و محرک هم هستن، ایجاد حرکت میکنن، اصلا هر جا وارد بشن محیط رو گرم میکنن. مثلا این نور رو نگاه بکنید، نور هم خودش گرم است، هم چی؟ گرما بخش. خاصیت نور اینه، هم نور داره، هم چی؟ منور است. جامعه امروز ما احتیاج به این عامل دارد. ایمان داره در جامعه ما تضعیف میشه، باید ما در وجود خودمون تقویت بکنیم انشاءالله و هر جا رسیدیم این رو تزریق بکنیم، جامعه حیات پیدا بکنه. خب یه سوالی که اینجا وجود داره، عوامل تقویت ایمان چیه؟ یا به تعبیر بنده پمپاژ ایمان، ما چکار بکنیم ایمانمون پمپاژ بشه؟ بله، این رو 4 عامل است که فوق العاده ایمان رو تقویت میکنه، فوق العاده. در روایات هم زیاد به او تأکید شده است و اشاره شده است. یکی التوکل علی الله، تکیه به ذات باری تعالی در هر امری از امور. همین که در مشکلات احساس کردی تنهایی، تقدون در میره، روحتون میرزه به هم، درسته؟ چرتتون پاره میشه. ولی وقتی احساس کردید او هست، دو مرتبه شادابی وجود شما رو چکار میکنه؟ میگیره. التوکل علی الله، این یک تکیه کردن به خدا، خدا رو وکیل قرار دادن. اصل قوت القلب التوکل علی الله، موجب قوت قلب میشه. این یک عامل. دوم، امیر المومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه فرمودن التفویض الی الله، واگذار کردن به خدای متعال، امور رو واگذار کردن به خدا در هر امری از امور. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری، ایشون عادتشونی بود همیشه در قنوتشون میخوندن و افوض امری الی الله. چرا؟ چون ان الله بصیر بالعباد، دلیلش هم بعدش اومده دیگه. چرا افوض امری الی الله؟ ان الله بصیر بالعباد. اینم ایمان رو تقویت میکنه. و یکی هم و تسلیم لامر الله. تسلیم لامر الله یعنی چی؟ اینجا رو من یه مقداری توضیح بدم. تو زیارات هم میخونیم وقتی میریم خدمت حضرات ائمه، میگیم و رأیی مسلم لرأیکم، شما مواظبت از رزق حلال کرده اید، دروغ هم نگفته اید، نگاه به نامحرم هم نکرده اید، رفتید کنار حرم امام رضا، آقا هی اصرار میکنین به چشمتون عشق بیاد، عشق نمیرسید. این آقا بدانید قبض جنود الهیست، لشکر خداست، گرفتگی روح از لشکریان خداست، کما این که بستم یکی از لشکریان خداست. لحظاتی که قبض گرفته شما رو، یا در حال تصفیه روحی یا در حال ترفیع روح، یکی از این دو حالت. اگر واقعا حضرت عباسی و رعی مسلمون لرعیکم، آقا من شما میگین آقا عشق بریزیم، آقا یخت عشق به ما بدید، اونا میگن ما نمیخوایم، شما میگین نمیگین تسلیم، ما الان نمیخوایم. بعدش ببینید اصلا دیگه تو حالم نیستی، دعاوام نمیخون، داری راه میرید، بی اختیار عشقتون جاری میشه. چرا؟ چون انهو هو از حک و ابکا، اونه که میگریاند، گریاندن که دست من و شما نیست. و اینو من این نکته رو بگم، بعضی از دوستان هستن میان میگن آقا ناامیدن، من نمیگم آقا ما مدتی دیگه گریه نمی کنیم و عشق نمی ریزیم و غذامون هم مواظبیم و خمسمون هم میدیم و نم زکاتمون هم میدیم و چشممون هم مراقبیم، اما نمیدونم چرا. آقا این واقعا اگر به این مرحله رسیده ای تسلیم مشید. ما نه دنبال گریه کردنیم در پرتو اعمالمون، نه دنبال شاد شدنیم، وظیفه‌مون رو می‌خوام انجام بدیم. عشق اومد الحمدلله، نیومد الله اکبر، خدا بزرگه، یه روزی میاد، حالا یا این ور میاد یا اون ور، این که دیگه نگرانی نداره که. بله، ولی آرام آرام تدریجا این مسائل حل میشه. و این حالت قبض هم یه مدتیه. بعضی میگن آقا ما اوائل جوانیمون حالات خوشی داشتیم، نه نمیدونن، شکلات بوده میخواستن بکشونن دون از اون منجلابای قبلی بیرون، بهتون یه چشمه ای نشون دادن بیان بیرون، حالا که اومدید یخت اومدید تو را، برای اینکه گذشته ها رو تصفیه کنن دوچار قبضتون میکنن. شکر خدا رو بکنن که دوچار گرفتگی روحی هستید. ساعات الهموم ساعات الکفارات، امشب دیگه پامونو داریم فراتر میگذاریم، این بحثا رو نباید کرد، اینجا بگذاریم. و تسلیم لامر الله، بعد مرحله چهارم و رضا به قضاء الله، راضی بودن به قضاء الهی. قضاء الهی یعنی قوانین حتمی حاکم بر عالم وجود، و باید راضی باشیم. چرا وایدا نداره حکم حتمی الهی؟ دعا میکنیم خدایا باران بیاد، برف بیاد. چرا باران نمیاد؟ اون مقدارش که مربوط به ماست خب اشکالی نداره، ولی اگر شرایط آماده شد. و اینم من به شما بگم، نمیدونم لایه اوزون و این حرفا، همه این حرفا یه طرف، مشیت الهی باز خدای متعال تو سوره طلاق میگه قد جعل الله لكل شيء قدرا، اما بلا فاصله بعدش میگه ان الله بالغ امره، یعنی من میتونم با وجود لایه اوزونم باز به شما بارون و برف چیه بده. بله، ان الله بالغ امره. 50 سال پیش از این یکی از آقایون متفکرین مغرب زمین نوشت که طبق این محاسبات و این عوامل و این علل در 10 سال آینده کره زمین را قحطی خواهد گرفت. 50 سال پیش از اینا نمیدونن که ان تعدوا نعمت الله چی لا تحصوها، خیال کردن فقط نعمت خدا همین است که تحت محاسبه من و اینا میاد. بخیر آقا، خدای متعال دریاهای بیکران داره، ما خیلی کوچولو هستیم، خیلی اندیشه های حقیری کوچک و کوتاهی داریم. همون قضیه است که مورچه افتاده بود توی استکان، آی حقوق بشر، دنیا رو آب برد بداد برسید. نه اینطور نیست. و رضا به قضاء الله، بهار جلد 74 صفحه 63. خب حالا دیگه در این پایان بحث بپردازیم به نتیجه گیری. چی بود جمله زیارت جامعه کبیره؟ و ابواب الایمان به به و امناء الرحمن و سلاله النبیین و صفوه المرسلین و اطرت خیرت رب العالمین. چقدر زیباست واقعا. ابواب الایمان در حقیقت یعنی این که اگر ایمان متکیست به شناخت خدا، راه آشنایی او با او حرکت در مسیر اهل بیت است. باید معارف اون بزرگواران رو در شناخت خدا ما آموزش ببینیم، یاد بگیریم. توجه فرمودید، اون هم به نحو دقیق. روش تحصیل ایمان حقیقی رو هم باید از خود این بزرگواران، حرکتی رو که اونها طی کردن، از همونها جگار بکنیم، آموزش بگیریم. وقت به اعلی درجه ایمان میشه دست پیدا کرد، واقعا میشه دست پیدا کرد. تا جایی که در باب سلمان فارسی که امام صادق علیه السلام فرمودن نگید سلمان فارسی، فرمودن بگید سلمان محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یک آدم که واقعا سلامت نفس داره ولی موحدم نیست، میرسه به جایی که از سلمانو من اهل البیت رو در وصف او بیان میکنن. این عالی ترین مراتب ایمان رو چگار کرده است، طی کرده است. در هر حال ایمان درجاتی داره، ما باید درجه به درجه طی بکنیم تا به مراتب بالا برسیم. یک کسی آمد خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه، گفت یا علی، چرا به پیغمبر اکرم میگن ابوالقاسم؟ حضرت فرمودن که پیغمبر اکرم یه پسری داشتن اسمش قاسم بود، چون ایشون پدر قاسم بودن به ایشون فرمودن ابوالقاسم. خب قانع شد و رفت. کس دیگری آمد خدمت علی ابن ابی طالب، یا علی، روایتش در همین محاسن هست ظاهرا، محاسن برقی، یا علی، باب تسمیت الرسول، یا علی چرا به علی پیغمبر اکرم میگن ابوالقاسم؟ فرمودن من انا قسیم الجنت و النار، من تقسیم کننده بهشت و جهنمم و پیغمبر پدر من است، مرا پرورش داده است. چون من قاسم الجنت و النارم و او پدر من است، به این دلیل به پیغمبر میگوین ابوالقاسم. ببینید اصلا یکی اون کجا و این کجا؟ طاقتش نیست اون شخص قبلی بشنوه. ایمان هم درجاتی دارد. فرضا اگر مراحلی از درجات مؤمنین حقیقی رو برای شما بیان کردن، منکر نشوید، بگید ما نمیفهمیم، ممکن است باشد. مثل همین بحث توکل، آخه مگه میشه؟ خب حالا که شد دیگه، توجه فرمودید؟ مگه میشه آخه آدم مثلا توکل کنه خدا، خدا کاراشو حل کنه؟ بله میشه آقا، خدا حل میکنه، خدای متعال حل میکنه، وعده داده شما تو مسیر حق باشید، منم همه نیازهای شما رو تأمین میکنم. در هر جای عالم بودید، در هر نقطه ای از این عالم بودید، خدا حفظ بکنه آیه بهلول رو، سلمه الله رو. ایشون گفتن من داشتم میرفتم مکه، کابل ماه رمضان هم هسته، یه بحث ما هم تموم شد، بذاریم برای تو یخت قصه بگیم. گفتن ما میرفتیم مکه، همینطور نظر کرده بودم پیاده از مدینه برم برای مکه. همینطور که میرفتم یه هندوانه ای توی بغچه داشتم در آوردم، شروع کردم تیکه تیکه خوردن، و وقتی خوردم پوستشو پرت کردم اون طرف. یه وقتی دیدم از پشت این یه عرض کنم حضورتون تپه، دو سه تا بچه اومدن بالا، وضع بسیار بدی، توجه فرمودید، پوسته ها رو شروع کردن تند و تون خوردن، توجه فرمودید، فرمودن که من خیلی دلم سوخت، خیلی ناراحت شدم که چرا این وضعیته. دست کردم تو جیبم، دیدم 150 ریال سعودی دارم، هر 150 ریال رو دادم به اینا. حالا میخوام پیاده برم تا کجا؟ مکه. میدونید از مدینه تا مکه حدود 400 کیلومتر راه، 8 ساعت با اتوبوس میرن، 7 ساعت، 8 ساعت، 6 ساعت. مام دادیم، توکلم کردیم به خدا، ایمان رو ببینید. همینطور که میرفتیم یه نیم ساعت سروبی که گذشت، یه مرتبه یه وقت دیدم که عرض میکنم حضور شما، یه اتوبوس رسید از ایرانی ها، صدا زدن آقای بفلول بیان بالا، بیان بالا. گفتم نه، من نذر کرده ام که پیاده برم برای مکه. گفتن پس وایس. یکی یه پلاستیک گرفت گفت پول جمع کنیم بریم آقای بهلول. آقا پول جمع کردن ریختن تو پلاستیک دادن به مامو رفت. ما شمردیم دیدیم 1500 ریال سعودی است. یه مرتبه یاد این آیه افتادم که من جا ابل حسنه فله عشر امثالها، وقتی یه حسنه بدید خدا 10 برابرش رو به شما چیه میده. همونجا بعد از یک ساعت منتها جا ابل حسنه، یعنی حسنه بیاد، اما اول کار با ریا چیه؟ خراب نشه. چون شرط اینه که این حسنه رو دنبال خودمون ببریم تا صحرای قیامت. جا حالا من از ایشون ذکر خیر کردم، بعد نیست حالا دوتا قضیه دیگم بگم. بعضی از دوستان نزدیک که خیلی با ایشون ارتباط دارن گفتن مرتبا با آقا سفر میرند و اینا، گفتن که ما دیدیم گاهی میشم جاهایی میخوام بریم ماشین گیر نمیاد، ایشون میگن شما برید من بیام. مد وقتی میرسیدیم میدیم ایشون تو اون منطقه زودتر از ما چیه رسیدن. یه بار به آقا گفتیم آقا شما تیول عرض میکنید؟ فرمودن نه خیر، من عرض رو تی میکنم، تیول عرض نمی کنم. من بچه چیه؟ گفتن من هر جا میخوام برم قصد میکنم برای خدا برم، خدا بلافاصله برام وسیله فراهم میکنه. شما با بلم رفتید رسیدین کیش؟ یه قایق موتوری رسید. گفت آقا کجا؟ من کارم کیش سوارم کرد. خب تو موتور داره تندتر از میام. من گفتن رسیدیم کیشتیم، آقا دارن قدم میزنن، زودتر از ما رسیده بود. و یه قضیه دیگه هم بگم، البته نمیدونم مرددم بگم نگم، انشالله موجب بیداری ما بشه، موجب تنبیه ما بشه، ما ها رو برای آدم شدنمون مؤثر عرض میکنم. یکی از خصوصیات این مرد بزرگوار، آقا واقعا ایشون حافظه عجیبی دارن. آقا الان حدود 600 هزار بیت شعریشون از حفظن. متن کتاب لمعه با شرح لمعه رو از حفظن، مغنی، سیوطی، اینا رو همه رو از حفظن، توجه فرمودید، بخشی از کفایه رو حفظ هستن. یه استادی ما داشتیم خدمتشون شرح لمعه می‌خوندیم، گفتن آمده بودن آقای بهلول در کتابخانه، یک کتابی بود مال سید جمال الدین اسدآبادی که الانم چاپ شد، آقای سید هادی خسروشاهی چاپش کردن، گفتن ما این نسخش رو از دست داده بودیم به آقای بهلول، گفتیم شما نسخش رو ندارین، گفتن بفرمایید که کاغذ و قلم بیارید. از اول کتاب تا آخر کتاب رو از حفظ گفتن ما نوشتیم. چند روز اصفهان بودن، ما استنساخ می‌کردیم از حافظه ایشون. چرا؟ چون سال 9 ما روزه هست. سال 9 ما روزه هستن. دعوتشون میکنن ایشون رو مثلا بیان مشهد برای سخنرانی، یا معذرت خوام بیان تهران، ایشون میگن که من پول بلیت هواپیما رو بهم بدید، پول بلیت هواپیما رو میگیرن، بخشش رو بلیت اتوبوس میگیرن، باقیشو میدن فقرا، با اتوبوس میان. بله آقا، اجتهاد میخواد، کوشش میخواد تا آدم به چی برسه؟ ایمان. حالا یکی دیگه از خصوصیاتشون رو بگم. یکی از خصوصیات ایشون اینه که رفقاشون، خیشاوندانشون، نزدیکانشون هر کدوم میگردن ببینن بچه کوچولو کدومشون دارن. عجیب علاقه دارن مخصوصا به سادات که بچه های اینا رو نگهداری کنن. مثلا میان میگن شما یه وقت میخوان برید بیرون خرید بکنید تو قم، من میام بچه دونو نگه میدارم، شما برید خریدار کن. برای چی؟ جرح صدر، باز شدن روح. اینا رو میگم که شما ببینید ما چقدر آدمای کوتوله هستیم. دیده بودید فیلم کوتوله ها رو تو تلویزیون، آدم کوتوله ها رو؟ بعد میرن منزل یکی از سادات، خدای راضی باشه این مرد بزرگوار، میرم منزل یکی از سادات، عرض میکنم حضورتون، شب رو اونجا میمونن. خب اینا مهمانی بودن، بچه شیری قنداقی رو به اصطلاح کنار آقا میخوابونن میرن. نصف شب آقا بلند میشه، میدن بچه گریه میکنه شدید، پا میشه، میدن بچه خراب کرده، میان میدن خوابن، پدر و مادر خوابن، سیدن، اولاد پیغمبرن، از خواب بیدارشون نکنیم. ایشون پا میشن عمامشون رو پاره میکنن، با یه تیکه عمامه این بچه قنداقی رو، بچه آلوده رو پاکش میکنن و با تیکه دیگه میپیچندش، میخوابونندش و یواشکی از خونه میان بیرون. تو را که میاد یه مرتبه یه گربه میپره جلو آقا، آقا میپرن، وحشتشون میگیره، میترسن. در همون لحظه برای ایشون یه تشرفی حاصل میشه که بهشون خطاب میشه، کسی که از عمامش برای ما و فرزند ما میگذره نباید از این گربه بترسه. خب حالا من این دوست یه مقدارش رو گفتم، مجملش گفتم، نکردم من بیان، ورنه هم لبها بسوزد هم بیان. اینم یه مرتبه از ایمانه، تازه اینم یکی از مراتب متوسط ایمان من دارم برای شما عرض میکنم. پس منکر نشید اگر بهش نرسیده اید. کل ما قرر از همک فزره فی بقعت الامکان، هرچی به گوشتون خورد ابتداعا منکر نشید، قرارش بدین، بگین ممکنه، احتمالش هست، تا انشالله خدای متعال هم راه رو برای ما باز بکنه، ما هم به این مراتب انشالله دست پیدا بکنیم. انشالله شما هم از لیلة القدر در پیشه، لیلة القدر در پیش، انشاءالله شب قدر رو قدر بدانیم و از خدای متعال بخواهیم به همه ما ایمان بده و این دعا رو بخوانیم که ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. خدا رو قسم میدیم به آبروی محمد و آل محمد، به همه ما ایمان حقیقی رو کرامت بکنه و ابواب ایمان رو به روی ما باز بکنه، لحظه ای از اهل بیت جدا نشیم انشاءالله.